أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در براءة عقليه بود. ما براءة عقلیه ولو برامون ثابت نشد، اما براءة عقلائیه ثابت شد، و این براءة عقلائیه به نظر ما امضاء شده به خاطر عدم رد و جایگزین براءت عقلیه میشه. مثل بقیه سیره‌های عقلائیه که با عدم رد کشف میکنیم امضاء آن را، این هم کشف میشه امضاءش. و اینی که مرحوم آقای صدر ثمرات بار کرده بر انکار براءت عقلیه و مسلک حق الطائعه، به نظر ما این ثمرات با این بیان از بین میره، چون هر کجا براءت عقلیه نبود، براءت عقلائیه ممضات هست. ما این ثمرات رو عرض کنیم، بعد اون اشکالی که برخی به مسلک حق و طاعه گرفتن بیان کنیم و بحث رو تمام کنیم. یکی از ثمرات اینه که گفته میشه که کسانی که براءت شرعیه را تمام نمیدونند، میگن ما دلیل لفظی معتبر بر براءت شرعیه نداریم. طبیعی است که یا باید رجوع کنن به براءت عقلیه اگر قبول داشته باشند، یا رجوع کنن به مسلک حق و طاعه اگر براءت عقلیه رو قبول نداشته باشند. هستن افرادی که ادله لفظیه براءت شرعیه رو قبول ندارند، مثل آقای زنجانی دامز الله تو حدیث رفع اشکال میگیرند، برخی اشکال سندی گرفتند، حتی مرحوم آقای خویی در نوار درسشان فرمودن حدیث رفع سندن ضعیف است به جمیع طرقش، چه رفعن امتی تسعه چه رفعن امتی ست خصال. ولی آقای زنجانی به سند ایراد نمی گیرند، به دلالت ایراد می گیرند. میگن که احتمال هست ما لا یعلمون به معنای ما لا یلتفتون الیه باشه، علم به معنای التفات باشه، شبیه اون چه که در صحیحه زراره هست فَإِنْ حُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، یعنی لا یلتفت، نه این که شک کرد، اصلا متوجه نشد در کنارش چیزی تکان خورد، اون متوجه نشد، ظن به این پیدا کرده که وضوعش به خاطر خواب باطل شده، ولذا زراره میپرسه که آیا وضوعش باقی است؟ امام میفرماید که بله وضوعش باقی است. ایشون نقل میکردن که محقق همدانی هم اینو در حاشیه رسائل داره که احتمال داره که رفع مالایلمون ای مالایلتفتون الی باشه که شامل جهل بسیط نمیشه. و یک قرینه ای هم ایشون ذکر میکنن الا ما به بالی، میگن چجور میشه براءت در شبهات حکمیه رو شارع به قول مطلق عرضه کنه به عموم مردم بدون اینکه به اونها بگه که سوال کنید، تعلم کنید، بعد اگر یأس از ظفر به دلیل پیدا کردید اون وقت رفع عنکم ما لا تعلمون. به طور مطلق میگوید رفع امتی ما لا یعلمون، به طور مطلق اینجور میفرماید. این ما یصلح للقرینیه دارد که شامل شبهات حکمیه نشه، همونطور که در استصحاب هم به خاطر همین نکته ایشون فرمودن که و به خاطر مثال هایی که هست فرمودن استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه. بله بله، این اشکال راجع به حدیث رفت. راجع به حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنها، که آی خویی فرمود که این حدیث سندن صحیح است، دلالتن تام است. سندن که ضعیفه، سندن که ضعیفه، سیأتی که این فرمایش آی خویی فرار من المطر الی المیزاب هست، باز حدیث رفع رو می شود با تلاش تصحیح کرد، اما حدیث هست قابل تصحیح نیست. ابی یحیی که در سندش هست ضعیف، توثیق ندارد. ونگهی آقای زنجانی فرمودن که در کافی هست ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنها، نه ما حجب الله علمه، ما حجب الله عن العباد این ظاهرش یا محتملش این است که مساوق است با لا یکلف لا نفسا الا وسعها، یعنی آن فعلی که خدا بین مردم و بین آن فعل حاجب قرار داده است، حائل قرار داده است، یعنی مانعی تکوینا نمی گذارد مردم اون فعل را انجام بدن. آقا بیهوش است، قادر به نماز نیست. ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر، این هم می فرماد ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنها، اونچه که خدا مانع شد از آن دیگر از دوش مردم برداشته شده، چون خود خدا حاجب شده از اون فعل، مانع شده از اون فعل. حال بین المکلف و بین ذلک الفعل فهو موضوع عنه، چه ربطی داره به بحث براءت؟ ولذایشون ادله لفظیه براءت شرعیه رو منکره. بله، اگر کسی عاجز بشود از وضوء، وضوء میشه حجب الله، ما حجب الله عن العباد، نه خود وضوء رو خدا حجب کرده است بر عباد، یعنی خود مرد وضوع میشه محجوب، محجوب به معنی مخفی نیست. محجوب یعنی دسترسی به آن ندارید. در موارد عدم العلم که ما دسترسی به فعل داریم ولو از باب احتیاط عمل کنیم، از این جاهل بسیطیم، امکان احتیاط داریم. حالا این اشکال های زنجانی، خب ممکنه شما بگید که پس ادله لفظیه براءت شرعیه رو ایشون منکرند، براءت عقلیه رو هم که منکرند، ایشون هم مسلک حق و طاعه رو قائلند، پس چه می کنن؟ خب دیگه از باب دلیل لبی مذاق شارع که مردم را به حرج نوعی نمی اندازد، می فهمیم در موارد شک در تکلیف مردم رجوع به براءت بکنند به عنوان دلیل لبی، براءت ثابته به دلیل لبی، ولی اطلاق ندارد. در دوران بین تعیین و تأخیر باید احتیاط کرد، چون اطلاقی در دلیل براءت شرعیه وجود ندارد به خاطر اینکه دلیل آن لبی است. خب پس میشه ثمره اولا لمن ينكر براءة العقليه، جواب اینه که براءت عقلایی ممضات رو ما قبول کردیم، دلیل لفظی نداریم، دلیل لبی مطلق داریم، و هو السيرة العقلائية على البراءة. خب حالا ما خودمون حساب میکنیم. ثمره دوم، مرحوم آقای صدر فرموده گاهی اصول شرعیه در اطراف تعارض میکنه، ببخشید طبق نوشته بخونم ثمرات رو. این ثمره دوم اینه که آقای صدر فرموده که ما اگر قائل بشیم به براءت عقلیه، علم اجمالی فقط بیان بر جامعه، بیان بر فرد نیست. من میدانم یا اکرام زید واجب است یا اکرام عمر، خب بیان بر وجوب اکرام زید تمام نیست، عقاب بر آن میشه عقاب بلا بیان، عقاب بر وجوب اکرام امرم میشه عقاب بلا بیان. بله اگر من هیچ کدام رو اکرام نکنم، مخالفت قطعیه بکنم، اینجا عقاب مع البیان خواهد بود، چون من میدانم یکی از این دو کار واجب است، هر دو کار رو هم ترک کردم، ترک تو احدهما و علمی به وجوب احدهما، عقاب میشود مع البیان. اما اگر یکی را اکرام کردم دیگری را اکرام نکردم، مولا بگه چرا زید را اکرام نکردی با اینکه اکرام او واجب بود، میگم بیان تمام نبود بر اکرام او. ولذا ایشون میگه ما از امتیازات مسلک حق و طاعمون قرار میدیم این رو که چون ما براءت عقلیه رو منکریم، براءت شرعی هم در اطراف علم اجمالی تعارض می کند، تساقط می کند، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. براءت از وجوب اکرام زید با براءت از وجوب اکرام هم تعارضا تساقطا، چون مستلزم ترخیص در ترک اکرام هر دو هست، جریان یکی هم دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. بلکه تعارض کرد براءت در اطراف علم اجمالی، رجوع میکنیم به مسلک حق و تعالی خودمون. اما براءت عقلیه‌ای ها، اونا باید قائل بشن به براءت عقلیه، بگن یکی از این دو کار رو شما، اونی که عقلن لازم است، این مخالفت قطعیه نکنی علم اجمالی را، اما اکرام یکی از این دو رو میتونی ترک کنی، این میشه مخالفت احتمالیه. به نظر ما این فرمایش هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما از ایشون سوال میکنیم، میگیم شما که براءت عقلائیه رو قبول دارید در موالی و عبید عقلائی، اونی که قبول کردید، پس چرا عقلا علم اجمالی را منجز میدانند نسبت به وجوب موافقت قطعیه؟ اگر من بدونم مولا حرام کرده است در ساعت 9 یا در مغازه قصابی باشم یا در مغازه نانوایی، اینو حرام کرده، اما کدوم یک رو حرام کرده الله اعلم. میدونم گفته حرم تو علیک، نمیدونم گفت دخول و فی ساعت تاسعه در مغازه قصابی، یا گفته حرم تو علیک در این ساعت دخول در مغازه نانوایی رو. اصلا اینجا مخالفت قطعی ممکنم نیست، زدانم دیگه، ساعت 9 که نمیتونم هر دو جا باشم. ولی اگر رفتم ساعت 9 مغازه قصابی، آقا مولام اتفاقی بدشانسی ما داشت رد میشون، اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفته بودم حرم تو علیک دخول ساعت 9 در مغازه قصابی را؟ هرچی میگم والا جناب مولا، ما علم تفصیلی نداشتیم، علم اجمالی داشتیم. یه پس علم داشتی، حالا علم تفصیلی نداشتی، علم اجمالی که داشتی. علم اجمالی در اینجا منجزه، با اینکه خب آی صدرم براءت عقلائیه رو که قبول داره مسابق براءت عقلیه در موالی و عبید عقلائیه، پس چرا براءت عقلائیه جنی نمی کنه؟ حالا یا باید بگیم علم اجمالی منجز عقلائی است نسبت به وجوب موافقت قطعیه، ولو منجز عقلی نباشد، یا بگیم منجز عقلی هم هست. چرا؟ برای اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان، اونی که قبول داره وجدانش رو شاهد میگیره بر براءت عقلیه، و وجدان در موارد علم اجمالی بر براءت عقلیه نیست، فرق میکنه با شبهه بدویه. خب در شبهه بدویه مشهور میگن وجدان ما احساس میکنه براءت عقلیه و قبح عقاب را در شبهات بدویه، ولی در اطراف علم اجمالی احساس نمی کنیم قبح عقاب را. براءت عقلیه را قبول داریم، اما بیان را اهم می گیریم از بیان اجمالی و بیان تفصیلی، و واقعا هم همینه. ما براءت عقلیه را قبول نداریم، ولی اگر قبول می کردیم خب انصاف باید بدیم. اونی که قبول میکنه میگه بیان اهم است از بیان اجمالی و بیان تفصیل. و الا وجدانت قوی نیست عقاب مکلف بر مخالفت احتمالیه در اسباب علم اجمالی قوی نیست. مولا همین عبد رو عقاب میکنه، چرا در مغازه قصابی واسطه بودی ساعت 9؟ میدونی چه ضرری زدی به من؟ اینم راجع به ثمره دوم. میمونه ثمره سوم هم عرض کنیم. مرحوم آقای صدر فرموده که گاهی اصول تعارض میکنند در اطراف علم اجمالی. نوبت میرسه به حکم عقل. مثلا من امروز اذان ظهر که گفتم، نماز ظهرم هم خوندم، بعد از نماز ظهر نمیدونم، بالاخره یقین کردم که من از صبح تا حالا 4 رکعت بیشتر نماز نخوندم. حالا باید 6 رکعت باشه نماز صبح و ظهر دیگه، چرا شد 4 رکعت دیگه؟ حالا چجوری علم پیدا کردم اون کار نداشته باشی. بالاخره یک مخبر صادقی گفت رکعت شمارهای من، چون من نزده بودم بیاد اولش، میبینم نوشته رکعت 4. این چجوری میشه؟ از صبح تا حالا 4 رکعت ما نماز خوندیم، یا نماز صبح نخوندیم، یا نماز صبح اگه خوندیم نماز دورمون رو 2 رکعتی خوندیم. خب چه باید کرد؟ تمام اصول شرعیه در نماز صبح و نماز ظهر طرف تعارض است. قاعده فراق در نماز ظهر با قاعده هیلوله در نماز صبح، با اصل براءت از وجوب قضا در نماز صبح تعارض میکنه. نوبت میرسه در نماز ظهر به قاعده اشتغال، چون شکل در وقت دیگه، شکل در وقت قاعده اشتغال داره. اما نماز صبح آقای صدر میگه طبق مسلک براءت عقلیه نوبت میرسه به براءت عقلیه از وجوب قضا، چون شکل در تکلیف جدید است. اما طبق مسلک ما، مسلک حق و طاعه است، براءت عقلیه ما نداریم. احتیاطاً نماز صبح را هم قضا کن لمسلک حق طاعه. آقا براءت شرعیه، براءت شرعیه معارضه کرد تموم شد رفت. خب ما جوابمون اینه که اگر براءت عقلیه رو در اطراف علم اجمالی بپذیریم، در شبهات موضوعیه، اونم شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی، اگر براءت عقلیه رو بپذیریم، براءت عقلایی ممضات هم هست. اگر براءت عقلیه رو مشهور میگن اینجا هست، ما میگیم براءت عقلایی ممضات هست. چه فرق میکنه؟ اینجور نیست که ما براءت غیر لفظیه نداشته باشیم. حالا براءت عقلیه نشد، براءت عقلایی ممضات. فقط برید دعا کنید و سیعت البحث عن، که در شبهات موضوعیه، اونم شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی، مثل این مثال اونی که براءت عقلیه میگه اینجا هم بگه، اونی که براءت عقلاییه میگه اینجا هم بگه. خب این دیگه بحث صغروی میشه. فرقی بین براءت عقلیه و براءت عقلاییه تو این جهت نیست. اگه بگیم جاری است، خب هر دو جاری میشه. اونی که براءت عقلیه رو اصلا قبول نداره و براءت عقلاییه رو جاری میکنه. پس ثمره ای ما پیدا نکردیم برای این نزاع فی ما به بالنا، ثمره ای وجود ندارد، ثمره تامه. اخبار احتیاط چی؟ اخبار احتیاط اگه تمام بشه رد از موضوع براءت عقلیه رو هم از بین میبره. چه فهم میکنه؟ برای دلیل وجوب احتیاط اگه تمام بشه که دیگه قاعده قوه قابل بیان هم جاری نیست. خب پس ثمره‌ای نداره این بحث به نظر ما، ولی بحث مفیدی است. ما قائل به مسلک حق و طاعه شدیم، مشهور قائل شدن به براءت عقلیه. بعضی در دفاع از مشهور آمدن گفتن مسلک حق و طاعه فقط یک بعد رو میبینه، غرض لزومی مورانا میبیند، میگه حق و طاعه. بابا این شربتتون شاید حلال باشد و شاید حلال بودنش هم به نحو حلال اقتضایی باشد. حلال اقتضایی یعنی چه؟ یعنی مولا غرض دارد در مرخص الانان بودن شما مکلفین در این فعل. آقای مرجع تقلیدی که میگه احتیاط واجب این است که ترک شود این فعل، احتیاط واجب ترک حلق لحیه است. شما بیان تمام شده برات بر حرمت حلق لحیه؟ خب مرجع تقلید میگه نه، مثل آقای خویی اینجوره دیگه، میگه نه ادله حرمت حلق لحیه ضعیفه. اما من برای چی فتوا بدم به حلیت حلق لحیه برخلاف مشهور؟ همین جوریش مردم رو نمیتونیم کنترل کنیم. حالا این فتوا بدیم به حلیت این مسائل دیگه چجور میخواییم مردم رو کنترل کنیم؟ خیلی خوب، اشکالی که به ایشون میشه اینه شما احتیاط میکنید شاید حلق لحیه حرام باشد، نمیخواهم غرض تحریمی مولا تفرید شود. خب اگر حلال هم هست شما دارید غرض ترخیصی مولا را تفرید میکنید. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. شما دارید مردم رو محروم میکنید از مباهات، این خلاف خواسته خداست. وقت میشه در موارد شک در تکلیف تزاهم بین دو تا حق، حق حفظ غرض لزومی مولا، حق حفظ غرض ترخیصی مولا. نمیشه هر دو حق رو حفظ کرد. چه مرجحی دارد ما غرض ترخیصی مولا رو تفویض کنیم برای حفظ غرض لزومی محتمل مولا؟ چه مرجحی دارد؟ این اشکالی است که بعض معاصرین وارد کردن به این مسلک حق و طاعت. این اشکال هم نقض داره هم حل داره. من قبل از این که وارد نقض و حل بشم، این روایت ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه رو اجازه بدید توضیح بدم که زیاد استشهاد میکنن به این روایت. این روایت در تفسیر در رساله محکم و متشابه سید مرتضی از تفسیر نعمانی نقل شد. عن امیر المؤمنین علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. در معتبره فضیل ابن یسار اینجور اومده و آف رسول الله اشیاء و کرهها ولم ینه عنها نهی حرام و انما نهى عنها نهی کراهه ثم رخص فیها فصار الاخذ برخصهی واجبا علی العباد که وجوب ما یأخذون به نهیهی و عزائمه. اما اون روایت ان الله یحب ان یؤخذ برخصه ضعیف السند، علاوه بر این که مضامینی داره که باطله چون مشتمل بر ادعای تحریف قرآنه. روایت رو نگاه کنید، میگه قرآن رو تحریف کردند. او یعذبهم فانهم ظالمون لآل محمد فهدفوا آل محمد جعلناكم ائمه وسطا فحرفوها وجعلوها امه وسطا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابيا فحرفوها وقالوا ترابا. خب این روایت که مشتمل بر دعوای صریح تحریف قرآن است، این روایت قابل اعتماده غیر از اشکال سندی که دارد؟ فحرفوها و جعلوها ائمه فانهم ظالمون لآل محمد فهدفوا آل محمد صلی الله علیه و آله. بله؟ نه بابا، میگه قرآن اینجور بود تحریف کرده. پس سندن ایراد داره. ثانیا هیچ سند نداره، مشکلش اینه که سند نداره. رساله محکم و متشابه سید مرتضی نقل میکنه از تفسیر نعمانی عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله. ثانیا ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، نگفته یوجب ان یؤخذ برخصه، خدا دوست دارد که مباحش رو ما عمل کنیم اگر اخذ به معنای اخذ عملی باشد. خب حالا دوست دارد عمل کنیم، الزام که نکرد، ولی اگر حرام کرده باشد حلق لحیه را، نخیر، اونجا الزام کرده به اجتناب از حلق لحیه. اون یحب و حب لزومی است، ولی قطعا اخذ به رخص به معنی اخذ عملی، اخذ عملی که قطعا واجب نیست، یعنی عمل کنیم. اگه شارع ترخیص داد در جماع در شبهای شهر رمضان باید عمل کنیم، واجب است عمل کنیم. آره، اگر اخذ عملی باشد که این قطعا واجب نیست. اخذ عملی یعنی اونی را که ترخیص داد بریم مرتکب بشیم. حالا قطعا واجب نیست. اگر مراد اخذ التزامی است، من ملتزم باشم به اینکه این فعل مباح است. خب سوال، آیا این روایت اذن در تشریع میده؟ من شک دارم که این فعل مباح است یا مباح نیست، ملتزم بشوم که مباح است. بحث در احتمال حرمتش، عقل میگه اجتناب کن احتیاطاً، اما در مورد احتمال اباحه عقل که نمیگه که عمل کن. حالا که حلق لحیه مباح است، برو حلق لحیه بکن. فوق شما میگید این روایت میگه خدا دوست دارد ملتزم باشیم به این حلق لحیه مباح است، ملتزم باشیم که حلق لحیه مباح است، ولو شکیم، ولو شاکیم، شک داریم در حلیت آن. میدونم ما همین بحث میکنیم. آقا اجازه بدید، ان الله يحب ان يؤخذ برخصه رو میخوام معنا کنم، اون بحث عقلی رو بعدن مطرح میکنیم. تداهم بین غرض ترخی، حفظ غرض ترخیصی و حفظ غرض لزومی مولا، اون بحث عقلی است که بحث خواهیم کرد. عرض میکنم این روایت رو اینقدر به رخ نکشید. حرف ما اینه تعلیقی یعنی چی؟ تعلیقه. اگر میگید که اگر واقعا مباح است، من ملتزمم که واقعا مباح است، اشکالی ندارد، این منافات با احتیاط عملی ندارد. اگر واقعا حلق لحیه مباح باشد، واقعا من هم معتقدم، من هم ملتزم میشوم نفسیاً، التزام نفسی پیدا میکنم که این مباح باشد. مشکلی نیست، التزام به اباحه شرعی واقعی علی تقدیر اباحه شرعی واقعی، اما این التزام با احتیاط عملی تنافی نداره. حتی در مواردی که اماره داریم بر حلیت، اماره داریم فلان فعل حلال است، ملتزمم میشم شرعاً به حلیتا از باب اماره، ولی چون احتمال وجدانی میدم که این اماره اشتباه باشد، احتیاط عملی میکنم. بعدش تبدیل میکنم به احتیاط مستحب. این اشکال داره؟ چی میگید؟ بابا شما میدانید حلال است، شما ملتزم بشید که حلال است. عقل عملی میگید یا عقل التزامی؟ مقلدین تشریع بکنند. آقا عدل اونا که علم ندارن به حلیت. بابا حلیت ظاهریه که اول کلام عجیبه. بابا هنوز که ما براءت شرعیه رو ثابت نکردیم، برفض براءت شرعیه ثابت بشه ملتزم بشن به حلیت ظاهریه، منافات داره با احتیاط عملا؟ اونم التزام به حلیت ظاهریه پیدا کنن، اگر علم پیدا کنن به حلیت ظاهریه. مجتهد واجب است که اونا را عالم بکنه به علیت ظاهریه؟ یعنی هر مجتهدی باید رساله بده به نظر شما دیگه، به طبق این حدیث دیگه. آقای میگه آقا من رساله نمیدم، بس دیگه رساله دادن. نه آقا، خلاف شرعه، شما باید چیزایی رو مباح میدونی که بقیه مباح نمیدونن. شما باید یک کاری بکنی عوام الناس ملتزم بشن به اباحه نسبت به این چیزایی که شما مباح میدونید. کی ملتزم شده به این حرف؟ که مجتهد باید جاده صاف کنه مردم باشه که اونها علم پیدا کنن به حلیت اشیایی، تا بعد التزام قلبی پیدا کنن به حلیت آن. و اینا ما از روایت ان الله یحب ان یوخذ برخصه بخوایم استفاده کنیم. این هم اشکال دوم، بقیه مطالب ان شاء الله